أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما را از شیعیان و محبین و یاران و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد و در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، برادران عزیز خودم و خواهران گرامی و محترمه ای که در محضر شریف شما هستیم. عرض تسلیت دارم خدمت همتون. ایام سوگواری و عزاداری امام حسین رو انشاءالله که وجود مقدس نبی مکرم اسلام همه ما رو از عزاداران فرزندشان امام حسین انشاءالله قبول کنند. قبل از این که بحث رو خدمت عزیزان شروع کنیم و گفتگو کنیم، یه مقدمه عرض میکنم در باب ورود به ماه محرم و بعد میریم انشاءالله سراغ بحث خودمون. فرصت ماه محرم، همونطور که بقیه رزقهای بزرگ خدا در ایام ویژه نازل میشه، رزق امام حسین به طور ویژه در دهه اول عزاداری، مصیبت زدگی و گریه بر مصیبت امام حسین، همراه شدن با قافله امام حسین به طور ویژه در دهه اول. در روایت هست وجود مقدس امام رضا فرمودن پدرم امام کاظم از روز اول محرم کسی دیگه لبخند به لب ایشان نمیدید، لا یرا ضاحکن، و کانت الکعبه تغلب علیه حتی یوم العاشر، و قصه حضرت روز به روز بیشتر می شد تا روز دهم، و بعد فهو یوم حزنهی و بکائه، اون روز روز قصه و عزاداری پدرم موسی بن جعفر بود. این سیره حضرات معصومین بوده دهه اول. شک نکنید که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه همینطوره. آقاتون وارد خیمه عزا شده. در روایات ما گفته شده به میزانی که انسان قلبش متعلق به امام زمانش باشه، قصه های امام میشه قصه های شما، تأثیر میذاره. در یه روایتی مرحوم مجلسی در مرآت اینو از کتب مرحوم صدوق نقل میکنه، حاشیه یک روایت دیگری در کتاب ایمان و کفر. اونجا یه روایتی دارد که زل بحث اخوت روابط ایمانی، راوی میگه من از حضرت سوال کردم، گفتم آقا بعضی اوقات ما قصه داریم، خودمون نمیدونیم چرا قصه داریم، هرچی فکر میکنم نمیدونم چرا اصلا، ولی یه قصه میفته تو دلم. حضرت فرمودن این قصه برادر دینیته، شماها کل جسد الواحد، مثل یه پیکره اید، مثل یه بدنید، وقتی یه قسمتی از اعضای بدن دردناک میشه بقیه اعضای بدن هم متأثرن از اون. حضرت فرمودن شماها اینجوری هستید، مؤمن اینجوریه، مؤمنین یه همچین ارتباطاتی با هم برقرار میکنن. روایتی که مرحوم مجلس اینجا آورده فرموده است اینو حالا ببین، این روایتو ببین، روایت اینه، شبیه همین مضمون. میگه یه کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد آه من گاهی اوقات قصه دار میشم، نمیدونم چرا قصه دار میشم. حضرت فرمودن این قصه، اونجا فرمود قصه برادر دینیته، حضرت فرمودن این قصه امامته. ولایت یعنی این، ولایت تعلق انسان به امامه، متصل میشی به امام. او که قوای خودش رو در شما نازل میکنه، قصه های خودش هم همینطوره، شادی های او هم همینطوره. اصلا یکی از مهمترین نشانه های ولایت مداری انسان همینه. در سیه ریان، روایت معروف فبکل الحسین، سیه ریان، امام رضا فرمودن اگه میخوای با ما اهل بیت باشی، ان سر که ان تکون معنا فی درجات الاولا، میخوای با ما اهل بیت باشی، فهزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیک به ولایتنا. رمز حشر انسان با امام ولایته. ما این ولایت حضرت فرمودن شاخصش شادی هاتونه، قصه هاتونه. خیلی این حرف بزرگیه. محرم فرصت ویژه است برای این معنا. ذیل روایت ریان حضرت فرمودن محبت این، ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. آدم یه سنگ رو دوست داشته باشه، خدا با اون سنگ محشورتون میکنه. رمز حشر اینه، اگر محبت امام رضا رو داشته باشی با امام رضا محشور میشی. ولی شاخصه محبت شادی ها و قصه هاته. میخوای ببینی محبت امام رضا داری؟ اگه واقعا انسان متعلق به امام رضا بشه، قصه امام میاد تو دلتون. به میزانی هم که این تعلق پر رنگ تر باشه، تأثیر انسان از امام بیشتره. اینه دیگه. این که ابتدای ماه محرم مشکی پوش میشید به عشق امام حسین، به عزای امام حسین، آرام آرام احساس میکنید یه نوای دیگری در عالم برقرار شده، این نشانه ولایت انسانه. بعضی ها دیدید یه دیگه کلن بیرون بازی هست، بیرونن. یه دی هستن بیگانه با امام حسین نیستن، تا سو عاشورا که میشه میان یه بالاخره یه ابراز ارادتی میکنن. یه دهی هستن به محض اینکه نسیم مصیبت امام حسین میوزه، قلب اینا میگیره. اینو چرا میگیره؟ چون مندک که در امام دارن میشن. ولایت یعنی این، واقعا ذیل امام قرار گرفتن. ولایت همینه دیگه، ولایت یعنی انسان ذیل امام خودش رو تعریف کنه، نسکش، اعمالش، اخلاقش، رفتارش، حالاتش. قصه ها و شادی ها رکن حالات شماست. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم خلیل صفائیشون فرمود ظرفیت آدم ها رو با همین میشه فهمید اصلا، قصه ها و شادی ها. میخواد بفهمید قد و قواره این آدم چیه، شادی هاشو ببینید. کل زندگی اون آدم یه ماشین است، همه یه عشق زندگیشونه که ماشین رو سوارشه، گاز بده، یه صدایی تو خیابون از ماشینش در بیاد، کل زندگیش همین. فلان ماشین رو بگیره، فلان خونه رو بگیره، افئدتهم هوا. شادیش همینه. این شادی تناسب با شادی امام زمان هم داره یا نداره؟ قصه. یادم یه موقعی تو خیابون تو تهران زدم کنار، یه کاری داشتم، یه خانوم واسه های های داشت، این خانوم گریه میکرد، نگران شدم چی شده، رفتم جلو دیدم در ماشینشو باز کرده، یه ماشین رد شده، خط افتاده به در ماشینش. قصه است دیگه. این کسایی که قصه امام حسین رو تحقیر میکنن ها، ما چی ها خودتون رو مسخره کردید، نمیدونم بعد 1400 سال نمیدونم مشکی میپوشید، یه کسی بوده معاذ الله، قصه امام حسین رو تحقیر میکنن. این کسایی که این کار رو میکنن، اون طرفش هم ببینید، آقا تو که قصه امام حسین نداری، قصه چی داری؟ تو هم قصه هایی داری دیگه، قصه تو ببینم چیه، تو قصه چی رو میخوری، درگیر چی هستی؟ فلان مال دنیا رو ازت بگیرن، همه افسرده میشی، میفتی یه گوشه، همینی، همه زندگی همینه. خدا رحمت کنه عاشق خلی صفا، ایشون محمود آدم وجودش نلبکی میشه، چهار تا قطره آب بریزی پر میشه، یه اندک مصیبتی خدا بهش بده و همه عالم بد و بیرا میگه. قد و قوارش همینه. تا در مقابل اون کسی که زر قصه های اون نشان دهنده بلوغ اوست، نشان دهنده رشد اوست، نشان دهنده پرواز او در افق امامه. بابا عاشورا رسول الله قلبش داره تکون میخوره، اگه قلب تکون خورد معلومه بزرگ داری میشی، آها داری بزرگ میشی، قصه های رسول الله تو داری، بابا خیلی آدم با کلاسی هستی، تو خیلی بزرگ شدی. اون جایی که رسول الله لبخند میزنه، اینم شاد میشه، خوشحاله. وای بر ما، وای بر ما که به دست خودمون تو قلب جوانمون شادی های دنیا رو تزریق میکنیم. حالت خوب نیست؟ یه ذره پول بذار تو کیفت خانم، یه ذره پول بذار تو کیفت، برو خرید، حالت خوب میشه. اینم مدل حل کردن مشکلاته. سیمای ما پخش میکنه آقای روب خریده، روب تو قرعه کشی 5 میلیون برنده شدی، بعد از پشت تلفن صدای جیغ و کف و سوت یه امتی میاد، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ایناست؟ یعنی این جور خبرها امام رو خوشحال میکنه؟ یا اینکه این جایزه رو که زنگ زدن بهت دادن، زنگ بزن میگن آقا ببخشید قرعه کشی اشتباه شده بود، باطل شد، میریزی به هم. قصه ها و شادی های انسان نشان دهنده محبت ها و تعلق های ماست. تعلق به دنیا قصه و شادی دنیا رو میاره، تعلق به امیرالمؤمنین یه چیز دیگه متولد میکنه. دو تا حبه، دو تا تعلقه. این طرف میشه حب الدنیا رأس و کل خطیئه، تحقیر میکنه، زشته، آدمو آلوده میکنه، گرفتار میکنه. تعلق دیگه، تعلق، این تعلق شادی ها قصه ها میاره، عمل درست میکنه، حرکتتون میده. میبینی یه جوان 6 صبح تا 10 شب داره کار میکنه، دنبال چی میگردی آقا جون؟ دنبال چی هستی؟ فلان خونه اینو، همه زندگیش همه حب و دنیا، دنیاست. نه اینکه آدم، ما یه جایی امکاناتی هم از دنیا لازم داریم، ولی چجوری، کجا، به چه قواعدی، تو چه شروطی، چجوری بهش نگاه میکنم؟ آقا الان امام زمان اومد گفت آقا امکانات تو بریز گل هم بنداز تو بره پشت سر من حرکت کن، میتونی این کارو بکنی یا میمونم؟ این حب دنیاست، یه جور قصه و شادی درست میکنه. اون طرف هم حب امیرالمؤمنینه، یه قصه و شادی دیگه درست میکنه. طرف میبینی یه قسمتی عمده‌ای از زندگیش
اصلا فقط برای برپا کردن روزه امام حسینه. حالا شما بزرگواران خیلیاتون میاد شرکت میکنید تو این جلسه، بعضیا برای برپا کردن این جلسه چند ماه دارن زحمت میکشن. آقا چرا این کارو میکنی؟ دنبال کنی تهش به یک کلمه میرسی، حب به امیرالمومنین. به این میرسی، حب به که ما رو میکشه، حب به که ما رو متعلق میکنه، محبتی که منو به امام رضا متصل میکنه یا به فرعون. آقا من گاهی به بعضی از دوستان میگم ابن زیاد اصلا آدمیه که آدم دنبالش کنه در مقایسه با سید الشهدا؟ این همه وجودش نجاسته، این چیه که آدم در مقابل امام حسین دنبالش کنه؟ بعد که میری جلوتر میبینی بله، خب کسی که حب دنیا داره، ابن زیاد پهن کننده سفره دنیاست، دیگه نمیتونی ابن زیاد رو بذاری کنار. قرآن میدونی در سوره توبه به این میگه چی؟ میگه ولیجه، یعنی ابن زیاد خبیث یه جایی وجود شما با اون آمیخته شده، نمیتونی بذاریش کنار. دور از محضر شما عزیزان، معتاد دیدید بتونه با ساقی خودش درگیر بشه؟ نمیتونه دیگه. چرا؟ چون رزق من دسته اینه، من گیر یه چیزی افتادم که پهن کننده سفرش اینه، میتونم دیگه درگیر بشم؟ یا باید از اون مرضم بگذرم، مرضمو بذارم کنار، بتونم با این آدم درگیر شم. اما اگه نتونم این کارو بکنم چیکار باید بکنم؟ باید تن بدم بهش. آقا ابن زیاد آدمی که ما دنبالش بکنیم؟ ابن مرجانه؟ بله. آدم اگه گیر دنیا افتاد، آدم آرام آرام میبینه داره میکشه میبره. خدا رحمت کنه آشخل صفاییشون فهمود من یه موقعی سوار اتوبوس شدم، اتوبوس های قدیم، گفت تهران قم 3-4 ساعت طول میکشید. عقب اتوبوس نشسته بودم، میدونید دیگه حالا وضعیت اتوبوس های اون موقع بود وضعیتی بود. ایشون گفت یه آقایی بالا سر یه صندلی یه خانومی کل مسیر رو سرپا ایستاده بود، جام داشته ها. ایشون گفت من، حالا زنش بود نامزدش بود، ایشون گفت من با خودم فکر میکردم چه محبتی میتونه 3-4 ساعت میتونه من سرپا کنه تو اتوبوس، چه تعلقیه. حب دنیاست دیگه، طرف زندگیش همین خانوم هست، برسم به این، اینو به دست بیارم، بعدم میره 6 ماه بعد دادگاه خانواده، کل زندگیش همین. یه جمله گفتم تا الان، برید به خودتون ببالید که وقتی میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، این قلباتون تکون میخوره. متعلق شدید به یه چیز دیگری. تو روایات ما میدونید به این میگن، میگن عروت الوثقا، ذیل آیه شریفه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقا. عروت الوثقا حضرت فرمودن، آدرس بهتون بدم عروت الوثقا رو، مکرر روایت داریم، حضرت فرمودن من اراد ان یتمسک بالعروت الوثقا فلیتمسک به حب علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون محبت امیرالمؤمنین اونجاست که مثل دستگیره میگیره منو. عروه یعنی همین، عروه یعنی یه جایی که من پیوند میخورم دیگه همراه میشم، محل اتصال من به حقیقت دین، لا اکراه فی الدین. اون دین عروه میخواد، عروش امیرالمؤمنینه. ارتباط تو با علی علیه السلام چیه؟ حضرت فرمودن حب، محبت، محبت امیرالمؤمنین. مقدمه دارم میگم، و خداوند متعال با سفره سید الشهدا راه رسیدن به محبت اهل بیت رو نزدیک کرد. میشینید اینجا یه سلام میدید، اشکتون جاری میشه، نمیدونید با قلبتون دارید چه کار میکنید، دارید همینجوری محبت به قلبتون تزریق میکنید. چرا انقدر گریه امام حسین میارزه؟ از مهمترین عوامل ازدیاد محبت انسان به سید الشهدا گریه است. گریه امام حسین. اینا که یهو روشن فکر میشن، حاج آقا ما بریم میذاره تحلیل عاشوران بخونیم. ما اهل این بحثا هستیم، اشتباه نشه، کار علمی تحلیلی، تحلیل عاشورا، قیام آ... اما یادتون نره امام رضا به ریان میگن آقای ریان محرم جد ما رو کشتن. پنج تا چیز رو یادت نره: فبکل الحسین، گریه کن، زور الحسین، برو زیارت جدم، ولعن قتلت الحسین، دشمنان او رو لعن کن، فقل متا ذکرت یا لیتنی کن تو معهم فافوز فاوزن، خودتو به ثواب اصحاب امام حسین برسون. پنج فرمود خودتو به وادی محبت امام حسین برسون. میدونی معنی این روایت چیه؟ یعنی امام رضا دارن بهتون میگن محرم که شد سید الشهدا سفره محبت پهن میکنه، میگه بیا بردون. این دین ها، عروه دین این ها. من گاهی به بعضی از دوستان میگم، میگم انشالله که همه تون در عافیت و سلامتی باشید، عزیزانتون، پدر مادراتون، اونایی که هستن خدا براتون حفظشون کنه، سلامتی بده. پدر مادر آدم بیفتن رو تخت 10 سال باید تراخشکش کنیم. میشه؟ شدنیه. با چی؟ با محبت. بدون محبت میشه؟ میشه انسان تعلق نداشته باشه به مادرش بعد اینجوری خدمتگزاریشو بکنه؟ این سوخت وجودتونه. این بحث مفصل، من وارد نمیشم، فقط اشارهشو کردم. میخواد دنبال کنید، خدا در سوره مرکه حجرات فرموده است و علم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان. یعنی ایمان از جنس حبه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. روایات ما میگه فلان و فلان و فلان. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا اگه بهتون گفت دنبال امیرالمومنین برو و از اون دستگاه جدا شو، یه چیزی به تو داد، محبت علی علیه السلام رو به تو داد و کراهت تو نسبت به دشمن امیرالمومنین. این سوختته، با این میتونی بری. با محبت امام حسین راهو میشه رفت. آقا ما توی مسیر داریم حرکت میکنیم، بچه های ما شب عملیات از سر تفنن و مستحبات زیارت عاشورا نمیخوندن، داشتن محبت امام حسین تزریق میکردن. این محبت آدمو وسط عملیات اونجوری برافروخته میکنه. دو نفرن در کربلا گفتن اینا سپر امام حسین بودن، سعید ابن عبدالله کوفی، عمر ابن قرطه انصار. میگن همینجوری استاده بودن و فقط تیر میگرفتن. اتقاه به صدرهی و یده، یعنی با سینه و دست تیر میگرفت. در باب این جناب عمر میگن انقدر تیر به بدنش خورد، انقدر خون ازش رفت افتاد، وجود مقدس سید الشهدا رفتن بالا سرش. میگه سر بلند کرد گفت یا ابا عبدالله و هل اوفیت، قبول میکنی منو؟ آقا تو همه وجودتو خرج کردی برای امام، این چه سوالیه؟ این محبت با آدم چه کار میکنه؟ ازت فهمدن نعم انت امامی فی الجنه، تو با خودمی تو بهشت، برو سلام منو به جدم رسول الله برسون، بگو حسین در راهه. خوب سفره‌ای پهن شده، مراقب باشید از این سفره غفلت نکنیم. بعضی از بزرگان ما در باب مرحوم علامه طباطبایی گفتن در این ایام از این روزه به اون روزه می رفتن. نه روزه، خیال کنی روزه های بزرگا، هم روزه های خونه کوچه، اینجا روزه است، می رفتن می شستن. حالا علامه طباطبایی آقا چه خبره؟ امام صادق فرمودن، ابا هارون مکفوف میگه آمد خدمت امام صادق، حضرت فرمودن شنیدم در باب جدم حسین مرثیه میگی، گفتم بله آقا. حضرت فرمودن میشه برای امام یه قصیده بخونی؟ گفتم بله. میگه بیت اولو گفتم، امام یه جوری ناله زد، من وایسادم. بعد حضرت سر گفتم چرا وایسادی بخون دیگه، گفتم آقا من نمیخوام شما رو اینجوری ناراحت کنم، حضرت نه بخون بخون، میگه خوندم عمرون علی جدس الحسین فقل لا عظم هز، شروع کرد بخوندن تموم شد، امام صادق هم دومیشو میخونه برام، شروع کردن بخوندن، میگه مجلسی شد گده گریه میکردن، صدای گریه زن و بچه امام صادق از پشت پرده میومد، بعد تموم شد امام صادق فرمود میدونی چه خبر بود اینجا؟ گفتم نه آقا، حضرت فرمودن ملائک آمده بودن، ملائک آمد بالهاشون رو فرش پای شما کرده بودن. دستگاه محبت امام حسین پهن شده. امام صادق میگن آه عزیزان بزرگواران سفره جدم پهن شده ها، بگم این روایتو براتون، مسمع ابن عبدالملکه یا کردین در کامل زیارات میگه من رسیدم خدمت امام صادق، گفتم حضرت فرمودن تو عراقی هستی زیارت جدم حسین میری؟ عراق زندگی میکنی؟ نزدیک باید بری زیارت دیگه. گفتم آقا انا رجلون مشهور بالبصره، من بصریم، آدم سرشناسی هم هستم. بصره میدونید محل دشمنان بوده دیگه، خاطر واقعه جمل، آدم سرشناسی هستم، تو تقیه زندگی میکنم، برم زیارت امام حسین ردمو میزنن مشکل میشه، زیارت خوفی، به این راحتی من نمیتونم برم زیارت. امام صادق فرمودن خب زیارت جدم حسین نمیری، گریه میکنی برای جدم؟ چه سؤالی امام صادق دارن میکنن، این نشون میده حضرت میخوان بگن آه غفلت نکنی آه، گریه میکنی برای مصیبت جدم؟ گفتم بله آقا گریه میکنم، جوری که خانواده از آب و غذا میفتم، خانوادم میفهمن من مصیبت زدم. حضرت یه نگاهی به من کردن گفتن انت یعدون من اهل الجزع لنا، یه مدال داری، چیه آقا؟ حضرت فرمودن گریه کن مایی، یعدون من اهل الجزع لنا، تو قصه خور مایی. گفتم آقا چند میارزه این مدال؟ حضرت فرمودن یکیشو فقط دارم بهت میگم، وقت جون دادن رسول الله میاد به استقبالت از بالا سر، امیرالمومنین از پایین پا میاد به استقبالت، رو میکنن به ملک الموت جناب عزرائیل، آقای عزرائیل این گریه کنه حسین ها، مثل مادر دلسوز به فرزند جونتو میگیره، کل ام شفیقت علا ولده ها. این چه سفره پهن شده؟ مقدمه گفتم ها، امام حسین سفره پهن کرده، خداوند متعال بهانه رو از ما میگیره، انقدر رزق رو بهت نزدیک میکنه، میگه خودت دیگه نخواستی دیگه، ببین من دیگه همه کار کردم برات. عزیزان بزرگواران، از سفره امام حسین بردارید، خودتون آماده کنید، نکنی این موقع بگی حالا شب اوله، حالا وقت هست، موقع اینجوری نکنی ها. این موقع اینجوری نگاه نکنی که فرصت هست ها، این هر شب یه رزقی بخش میشه. خب مقدمه طولانی شد، اب نداره، ورودیه گفتم، بحثی که خدمت عزیزان تو این شبها میخوام تقدیم کنم اگر توفیق الهی باشد و خدا تمهید کنه خداوند متعال، جمله ای از جملات امام حسین سر صبح عاشورا، این جمله جمله معروفی است از وجود مقدس سید الشهدا، که حضرت سر صبح با صدای بلند این آیات قرآن رو میخوند، ما کان الله لیزر المؤمنین علا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، خدا اونی نیست که امت رو به حال خود رها کنه و خبیث و طیب رو از هم جدا نکنه، خبیث و طیب رو از هم جدا نکنه. میگن این جمله رو امام حسین با جوری که لشکر میشنید، لشکر طرف مقابل اینو میشنید. خب این خیلی مهمه که امام سر صبح باس یه موقع از امام تو خلوت خودش یه آیه رو داره میخونه، اینم مهمه ها، اما یه موقع از صبح عاشورا که ان یه جور احتجاج با طرف مقابله. این آیات مال کجاست؟ این آیات آیات بهش میگن حمراء الاسد. حمراء الاسد چیه؟ حمراء الاسد واقعی بعد از جنگ احد. یه توضیح مختصر، همتون میدونید جنگ احد چی بود؟ جنگ دوم رسول خدا با دشمنان بود، سال سوم هجری، سال دوم بدر بود، سال سوم احد. اینا اومده بودن انتقام بگیرن، انتقام بدر رو. تو یعتوکم من فورهم هازا، داغ شده بودن واقعا، هم زخم بدر خیلی بد زخمی که اسلام بهشون زد. جنگ احد ابتدا شبیه بدر رفت جلو، سپاه اسلام با اینکه جمعیتش نزدیک به یک سوم اونا بود و امکاناتش هم خیلی کمتر بود، ولی سپاه اسلام اونا رو به هزیمت کشوند. یه تنگه بود، رسول خدا یه عده رو مأمور اون تنگه کرده بودن که من اگر تا مکه اینا رو تعقیب کردم کسی اینجا پستش خالی نمی کنه، و اگر اینا ما رو تا مدینه تعقیب کردن کسی پستش اونجا خالی نمی کنه. همینجور دشمن که به شکست خورد فرار کرد، غنیمت ریخ وسط میدون، غنیمت ریخ وسط میدون. اهالی تنگه چشمشون خورد به غنیمت و دیدن، خوب گوش بدید، و دیدن سپاه اسلام، اینام شروع کردن غنیمت جمع کردن. گفتن اه ما هم بالاخره تو جنگیم، اینجوری که هیچی به ما نمیرسه که. اختلاف شد بینشون. فرماندهشون آدم مؤمنی بود، گوه رسول الله یادتون رفت چی بهتون گفت؟ گوش ندادن. اصل جمعیت بلکت رفت، چند نفر موندن؟ سپاه دشمن به سرکردگی خالد ابن ولید ملعون دور زد، اینا رو به شهادت رسوند. اونایی که از دشمن فرار کرده بودن برگشتن، اینا هم از این طرف اومدن، قیچی شد. یه هولی هم افتاد تو دل اینا، ترسیدن، فرار کردن. چه فراری، مایه خجالت و آبروریزی شد بسیاریشون. در باب یکی از این خلفای سگانه گفتن یه جوری فرار کرد بعد سه روز به مدینه برگشت، بعد سه روز که رسول خدا فرمود فلانی خیلی راه رفتی. همین وقتی فرار میکردن قرآن میگه ولا تلوون الا احدن، سر نمیچرخوندی ببینی برادر دینیت چه بلایی داره سرش میاد. دیدید گاهی اوقات مثلا آتش سوزی میشه، یه در مردم میخوان رد بشن، طرف براش مهم نیست که برادر من زیر دست و پای من له شه، اصلا خودم باید رد شم. تو احد اینجوری شد، آبرو ریزی بود. قرآن میگه و رسول الله یدعوکم من اخراکم، رسول الله داشت از پشت سر صدات میزد، صدای حضرت رو میشنیدی بر نمیگشتی. میدونی شایعه شد که رسول الله اصلا کشته شده، یه دم همینو بهانه کردن، گفتن خب کشته شده دیگه، ما دیگه بریم دیگه، میخوای فرار کنی بهونه هم شیطان برات میذاره کف دستت. یه کسی هم اون وسط تنهایی جون رسول الله رو نجات داد، تنهایی که جبرئیل از آسمان ندا میداد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این احده. خب سپاه اسلام شکست خورد، جنگ بردر باختن، درست؟ خدا این عجد نظامی چه پیچیده ای نیست این مسئله، بلاخره تنگه بود و قفلت کردن و بلاخره شکست خوردن. خدا 4-5 صفحه در سوره آل عمران این بحث و مفصل، خیلی عجیبه واقعا، قرآن با این ظرافت شروع کرده اینو بحث کردن، خیلی مهمه، حالا بحث میکنیم شبها. همراه الاسد چیه؟ جنگ تموم شد، لشکر مکه برگشتن به سمت مکه، رسول خدا برگشت به سمت مدینه. لشکر مکه گفتن آقا 70 تا شهید دادن دیگه، مسلمان ها دیگه، جناب حمزه شهید شد، اسد الله و اسد رسوله، الان وقتشه که ما برگردیم اصلا کار اینا رو یه سره کنیم دیگه، الان اصلیاشون کشته شدن یا زخمی شدن، مثل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنو با برانکارد بردن، اینقدر حضرت زخمی شده بود، کل مزقه، الان وقتشه که تمومش کنیم اصلا. خبر رسید به سپاه اسلام که چه نشستید، اینا دوباره دارن میان. ببینید رسول الله چه کار کرد. رسول خدا فرمود دوباره میریم به جنگ، ولی کی حق داره بیاد؟ آقا تو این وضعیت قبول داری آدم هرچی نیرو داره باید جمع کنه بیاد دیگه؟ رسول خدا فرمود اونایی که تو جنگ زخمی شدن فقط باید بیان، اونایی که فقط زخمی شدن، کسی اگر زخم بر نداشته معلومه فراری های جنگ اینان، اصل فراری ها اینان. خیلی چیز عجیبی ها، امیرالمؤمنین رو واقعا با برانکارد برداشتن آوردن تو همراه الاسد. به قریش خبر رسید که شماها چه نشستید، اینا نمیدونی کیان، این پیغمبرشون لشکر جمع کرده ولی چه لشکری؟ گفته فقط اونایی که زخمیان باید بیان. دشمن میفهمه اینا، معنیش چیه؟ یعنی اصلی ها رو آورده، آدم حسابی هاش رو آورده، اونایی که فراری جنگن. رسول خدا میگه امروز دیگه به درد من تو نمیخوری، لازم نکرده بیای، اینا رو برد. دشمن خوب اینو میفهمه، جا زدن برگشتن. رسول خدا لشکر کشید آمد به یه منطقه، بهش میگن همراء الاسد، اون منطقه است، اسم این همراء الاسد اسم یه منطقه است. حضرت اومدن اینجا، قریش و ابو سفیان ترسیدن برگشتن. قرآن میگه فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، این از اون آیاتی که زیاد تو اذکار میخونید. خدا فرمود این شد پیروزی، حالا این شد پیروزی. احدی که در ظاهر باید پیروز می شدی، خدا میگه الان نه، فایده نداره، این سپاه به درد من نمیخوره، باید شکست بخورید شماها. شماها چشمتون به غنیمت میفته ول میکنید میرید، این سپاه به درد رسول الله نمیخوره، من باید یه کاری بکنم. خدا میگه من باید یه کاری بکنم طیبهای رسول الله پیداشن، طیبها، حتی یمیز الخبیث من الطیب، صفا داره جدا میشه، این صفا که جدا شد حالا رسول الله آدمای خودشو داره، اون موقع که رسول الله آدمای خودشو پیدا کنه صحنه دیگه صحنه پیروزیه. ظهور اینجوریه ها، حالا میرسیم شبای بعد عرض میکنم، ظهور همین جوریه، تا وقتی که صف طیب و خبیث جدا نشن ظهور واقع نمیشه. اهده امامتون میاد چشم یه دمی خوره به غنیمت ول میکنن میرن، دنیا میکشه میبره، اینا به درد امام زمان نمیخورن که. به این میگن همراء الاسد. امام حسین سر صبح عاشورا داره اینو میخونه، با ببینیم امام حسین چی میخواد بگه، چی داره میگه امام حسین. این بحثیست که انشالله شبها یه قدری ادامه میدیم. خب یه دعا بکنم. خدای به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی عزادار عالم رسول مکرم اسلام، همه ما رو بهرمند از رزق بزرگ سید الشهدا بگردان. تو رو خدای آمین بلند بگید. محبت امام حسین در قلب‌های ما مالامال بگردان. خدایا اون روزی که پرچم امام حسین در محشر برپا میشه، یه عده زیر اون پرچمن، ما رو جزو تحت بیرق سید الشهدا در محشر خودت قرار بده. در امر فرج بقیت الله لعظم تأجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه جمله روزه میخوام بخونم. من روز اول معمولا این روزه رو میخونم، میگم بریم در خونه رسول الله اجازه بگیریم، اونی که گریه کرده رسول الله، اول کسی که مصیبت حسین رو بهش گفتن رسول الله، گریه کرده رسول الله، خبر به فاطمه زهرا داده رسول الله. اصلا اینجوری بهتون بگم، محور عاشورا رسول اللهه. امام حسین تو صحنه های مختلف هی میگه یا جدا، یا رسول الله، دارم میام. علی اکبر آمد گفت بابا تشنگی، حضرت فرمودن برو الان رسول الله میاد به استقبالت، سلام منو به جدن برسون. حضرت از بند آب رفتن بالا، قطری آب وردارن بیارن به سمت خیمه ها، میگن یه تیری خورد به گردن آقاتون. امام حسین تیر رو در آورد، بست گردن رو، دست بلند کرد گفت خدایا من تنها بازمانده رسول الله هم در عالم، ببینی امت چه کار. اصلا رسول الله عاشورا، یادتون باشه این نکته روها، بالاترین مصیبت در عالم برای رسول بوده و عاشورا کانون این مصیبته. بریم در خونه رسول الله، اشکای رسول الله. اگه امشب احساس کردید که کنار رسول الله نشستید، رسول الله داره عشق میریزه، شما هم به تبع حضرت دارید عشق میریزید، رسیدید، پیداش کردید. یه روایت معروفیست، خانوم ام سلمه همسر رسول خدا، میگن روز 11 از خواب بیدار شد، شروع کرد به ناله زدن، همه جمع شدن، ابن عباس، کیک، خیلی ها. بالاخره همسر رسول الله بوده خانم ام سلمه، ام المؤمنین. خانم چی شده؟ چه خبره؟ حضرت فرمودن، خانم ام سلمه فرمودن بعد از 50 خواب رسول الله رو دیدم. 50، انقدر خوشحال شدم رسول خدا رو دارم میبینم. رفتم به سمت حضرت، دو تا صفت گفته، شاهبن کعیبا، قصدار خاک آلود. که جا خوردم گفتم یا رسول الله چه خبره؟ حضرت فرمودن ام سلمه پسرم حسین رو کشتن، پسرم رو کشتن. بعد فرمود ام سلمه یادت اون روز حسین اومد تو آغوشم، تو گفتی فرزند شما آمده، چرا گریه میکنی؟ گفتم این خاک رو بگیر، اون خاک یادت، نگرش داشتی، برو نگاه کن ببین خون شده. بهت گفتم وقتی پسرم رو میکشن این خاک خون میشه، این نشانشه. میگه خانم ام سلمه این شیشه دستش بود، داشت به اهل مدینه میگفت آی اهل مدینه کجا نشستید، حسین کشته شده. سوال دوم گفتم یا رسول الله چرا خاکی هستید؟ رسول خدا فرمود ام سلمه اینا پسرمو کشتن، بدنشو تو بیابون ول کردن رفتن، جنازه های نحس خودشونو نماز خوندن دفن کردن، پسر فاطمه زهرا رو در صحرای کربلا رها کردن رفتن، این بدن 2-3 رو زمین موند تا یه مش روستایی اومدن دفنش کردن. چرا خاک آلوده هستید آقا؟ بالاخره حضرت فرمودن قبر نکندن برای بچم، خودم داشتم قبر میکندم. تعبیر روایته، والله نبود نمیگفتم، از سر شب تا صبح داشتم قبر میکندم برای حسینم، برای علی اکبرم، برای این بدنهای متلاشی شده، بدنهای مقطع الاعضا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.